بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات و نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در موضوع قناع. ایشون در این مصباح الفقاهه، در واقع جلد اول مصباح الفقاهه که بحث مکاسب محرمه را بررسی می‌فرمایند، در ذیل مسئله قناع اول بحثی درباره حکم بر اساس روایات دارند و بعد هم موضوع قناع را بررسی می‌کنند. حالا ما چون بحثمون از موضوع قناع آغاز شده، مطابق با روال خودمون نظرات ایشون رو درباره موضوع قناع ابتدا بررسی میکنیم. حالا احکام قناع ظاهرا اختلافاتش کمتره و هم روایات متعدده و هم اختلاف در حکم کمتره. عمده اختلاف در موضوع و کیفیت خروج بعضی از مصادیقه که تخصیصیان یا تخصصاً و موضوعاً خارج میشن که حالا ملاحظه خواهید کرد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تحت بحثی تحت عنوان تحقیق موضوع القناع در ذیل فرمایش جناب شیخ که فرمودن و اختلافات به عبارات الفقهاء و اللغویین، ملاحظه کردید چند مرتبه این عبارت رو ما از شیخ خواندیم، در ذیل این جملات جناب شیخ مطالب مفصلی را دارن که چند نکته در فرمایشات ایشون هست. ابتدا نقل میکنن مطالب لغویین و فقها را، بعد هم نقد میکنند و بعد هم نظریه مختارشون را ارائه میکنند. در مقام نقل نظریات، اجمال فرمایششون این است که آقایون در تعریف قناع یک نوع افراط و تفریطی دارند. بعضی ها انقدر قناع را مزیق میکنند به دو قید ترجیع و اطراب که این دو قید ترجیع و اطراب اکثر صوتهای محرم رو از دائره قناع خارج میکنه، و بعضی ها هم انقدر قناع را توسعه میدن، مثل اون تعاریفی که مد و صوت، تحسین و صوت، ترقیق و صوت، رفع و صوت، تعاریف اینطوری داشتیم که جناب شیخ هم اکثرشون رو از لغویه نقل فرمودن. مرحوم آقای خویی میفرمان بعضیا اینقدر توسعه میدن که خب اون موقع ما بسیاری از اصواتی رو که در روایات ما شارع مقدس ترغیب کرده، قرائت قرآن و قرائت اذان و مراثی اهل بیت رو با این صوتها بخوانن و تشویق کرده، خلاصه اینها داخل در قناع میشن و قناع محرم در واقع شامل اینا میشه، و اون موقع تخصیص زدن اینها غلطه و نمیشه. خب این قول، خب ما چیکار کنیم با این تعاریفی که از لغویین آمده؟ ایشون جواب میدن، میگن تعاریف لغویین در جای خودش گفته شده که تعریف حقیقی نیست و یه نوع در واقع تعریف شرح لفظیست به تعبیر ایشون، و لذا اشکالی نداره که خلاصه ما قائل بشیم به این که این شرح اسم و تعاریف لفظی اعتراض و انعکاس ندارن، هیچ مانعی نداره، چون اصلا لغویین در مقام بیان تعریف حقیقی که در واقع حد و رسمی داشته باشه و اعتراض و انعکاسی داشته باشه، مانع اغیار باشه، شامل همه افراد باشه، نیستن. همون مبنای سعودان نبتونی که عرض کردم، لذا معتقدن به این که خیلی مانعی نداره که ما اون تعاریف اعم رو باش کار نکنیم و بریم سراغ در واقع تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشه. این فعلا نقل قول آقایان و نقد اونهاست، تقریبا اجمالا فرمایش های خویی در مقام نقل و نقد اینه. حالا یه تیکه از اون عبارت مهمشون، عرفوا القناع به تعاریف مختلفه الا انها لیست تعاریف حقیقیه لعدم الاتراد و الانکاس، نه مانع اغیاره، چون خیلی از صوتهایی که شارع ترغیب کرده رو داره داخل میکنه، نه شامل افراد خیلی هاشون، اونجایی که مزیقش میکنن خیلی از قناهای قطعا محرم رو در واقع که در درش ترجیح هست، یعنی صدا رو در گلوچی چرخاندند و اینها، نه درش اعتراب هست، نیست یا توش. لذا اینا تعریف همطور که عرض کردم به تعبیرشون یک نوع تعریف لفظی و شرح اسمیه و اشکالی هم نداره، اینا رو میذاریم کنار. بل هی بین افراط و تفرید، فقط عرفه فی المصباح و انه مد صوت مشتمل علی ترجیع المطرب. خب اشکال این چیه؟ اشکالش اینه که دوتا قید داره که ترجیع درش هست، اطراب هم درش هست، خیلی از اثباتی که قطعا محرمن و قطعا قناعن این دوتا قیدو ندارن، ایشون حرفشون اینه. و علا قوله هازا یخرج اکثر افراد القناع ما لم بله لم یحتوی علی القیدین المذکورین. خیلی از افراد قناع رو این در بر نمیگیره، یعنی شامل جامعه افراد نیست واقعا، چون دو قید ترجیع و اطراب درش نیست. برخید فان من اسهر افراده الالحان التي يستعملها اهل الفسوق وهي لا توجب الترب الا ايانه ولذا التجع التريهی فی المجمع و بعض آخر فی غیرهی الى توسعت تعریف المذکور. دیدن نمیشه شامل همه افراد نیست، گفتن اما یوسف ما فل عرف قناعن که شیخ همینو نقل کرد، قبلا خوندیم حتی بعضی از فقها ها مثل شهید که شیخ اشاره کرد. خدمت مبارک شما رو زن. بعد اون طرف چی؟ و عرفه و آخرون به انهو مجرد و مد صوت و رفع و صوت مع ترجیع و بدون ترجیع و به انهو تحسین و صوت و ترجیع و صوت تعریف اهم و یلزم من حاضر تعریف ان یدخل فی القناع ما لیس من افرادی قطعا. ما قطع داریم که صرف رفع و صوت یا مد و صوت که قناع نیست، یا صرف تحسین صوت لقراءت القرآن و المراثی و المدائه و الخطب و التکلم عنید، که خلاصه مع ان الشارع قد ندب الى قراءت القرآن به صوت حسن. شارع واقعا ترغیب کرده، مندوب دونسته که ما اینا کار را انجام بدیم. و لذا بعدم اون روایاتی رو که بعدن میخونیم، بل فی بعضا کان علی ابن الحسین علیه السلام احسن الناس صوتن بالقرآن کان یقرأ قرآن فرب ما مر به المار فسائق من حسن صوتهی. خب این واقعا مدهوش میشدن از شنیدن صدای آقا امام چهارم صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائهی و اولاده. و رجع بالقرآن صوتک فإن الله تعالی یحب الصوت الحسن، یحب صوت الحسن یرجع به ترجیع. بالاخره ما روایاتی داریم که ترجیع به قرآن رو و مد صوت به قرآن رو و رفع صوت به قرآن رو، ترقیق صوت به قرآن رو، تحسین صوت به قرآن رو مدح کرده و از آن رو و همینطور مطالب دیگری. خلاصه و ایشون میفرمون هم روایات داریم و قد دلت سینه القطعیه المتصله الى زمان المعصوم الا جواز رفع صوت به قرائت المراثی و رد اون روایات معروف دبل از وجود مقدس امام هشتم و بقیه روایاتی که در این رابطه داریم. بنابراین ما هم روایات داریم، هم سیره داریم، هم در واقع روشنه که مطلق مد و تحسین و ترقیق قناع نیست. پس لذا محقق خوبی در بخش اول نقل میکنن خلاصه اون مطالب رو، بعدم حل میکنن برای خودشون، میگن چون لغویین تعاریفشون تعاریف لفظیه و شرح الاسمه به اصطلاح ایبی نداره که مشکل اطراد و انعکاس داشته باشه، اون خیلی مشکل برای ما ایجاد نمیکن. خب بعد این در واقع نقل اقوال و نقد اقوالی که از بعضی از لغویین آمده و بعضی ها هم خلاصه مبنا قرار دادن این مطالب رو و ایشون اینو نقد میکنه. خب اما نظریه خود محقق خوی اینجا چیه؟ ایشون میفرماد و تحقیق این نظریه به این برمیگرده که ایشون خلاصش اینه، میخوان بگن که ما فرمایش مصنف رو یعنی شیخ رو از جهت کبروی قبول دارم، چون مجموع ادله رو که میذاریم رو هم معتقد میشیم به اینکه صوت لهوی محرمه و صوت لهوی قناس. یعنی ببینید ایشون دو تا مدعای شیخ را قبول دارم، هم میگه معنای قناس صوت لهویه و هم میگه حکم صوت لهوی حرمته. اون جنبندی بود که شیخ داشت، که شیخ میگفت که حرمت مال صوت لهویه، حالا یا قنا هم همین صوت لهویه که حق همینه، ایشون میگه بله حق با شیخه، یا این که شیخ البته میگفت اگر قنا اعم باشه یا اخص باشه ما مقیدش میکنیم یا توسعش میکنیم اگر کسی تو موضوع قنا تردید کرد، ولی ایشون فتواش فتوای شیخه. تحقیق ان المستفاد من مجموع روایات بعد ذم بعضا الى بعض ما هو ما ذکره المصنف من حیث الکبرى. حالا اختلافشون با شیخ هم عرض میکنه، ایشون میگه این مطلب که قنا را ما بگیم صوت لهوی و حرمت رو هم مال صوت لهوی بدانیم درسته. ان القناع المحرم عبارت عن الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو والباطل، صوتی که مرجع باشه ترجیح درش باشه، اما ترجیحی که على سبيل اللهو والباطل باشه، والازلال عن الحق. البته ملاحظه میکنید بعدن ایشون با اون توضیحاتشون خیلی سر ترجیح هم نمیمونن، حالا عرض میکنن. ایشون میفرمان که بالاخره صوت لهوی، صوتی که درش اضلال و خلاصه باطل بودن و انحراف عن الحق وجود داشته باشه، این قطعا محرمه، یک، و به اینم میگن قنا. خب لذا اگر خلاصه و علا حاضا و کل صوت، این خلاصه مبناشون جنبندیش که میگم نمیمونه، کل صوت کان صوتا لهویا و معدودا من الهان اهل الفسوق و المعاصی فهو قناع محرم، و ما لم یدخل فی المعیار المذکور، و اگر صوتی داخل در این معیار قرار نگیره، یعنی صوت لهوی نباشه، فلا دلیل علا کونهی قناعن فضلن ان حرمته. اینجا دیگه فتوای موضوعیشون هم دادن، اگر صوت لهوی نباشه ما دلیلی نداریم که بهش بگیم قنا، و فضلن از این که بهش بگیم محرم. پس قنا چیه؟ قنا صوت لهویه، صوتیست که درش لهو، صوتیست که درش اضلال و گمراهی از طریق حق وجود داره، به این میگن قنا. فرماشید بعد تا اینجا روشن. اما چیزی که اختصاصی نظریه ایشونه اینه که لهوی بودن به شکل مانعت الخلو دو جور محقق میشه. لهوی بودن گاهی وقتا به خاطر دخالت ماده است، یعنی ماده به اضافه اون کیفیت لهویت رو میاره. شیخ لهوی بودن رو میزد به کیفیتی در صوت، ماده رو میذاش کنار. ایشون میگه نه، لهوی بودن میتونه فقط به خاطر کیفیت باشه، یه احتمال لهوی که فقط به خاطر کیفیت صوت بیاد، یه احتمال، احتمال قویی هم هست، اشکالم ندارم. اما گاهی وقتا نه، در واقع لهوی بودن فقط مال کیفیت نیست، کیفیت صوت به اضافه ماده صوت. هر کدوم از این دوتا معیار محقق بشه علی سبیل منع خلو، آن تلجم هم نیستن، میتونن با هم هم باشن، ولی هر کدوم به تنهایی کافیه برای صدق قنا، یعنی برای صدق صوت لهوی. خلاصه فرمایش ایشون میفرماد که اگر یک مثلا کیفیتی از صوت وجود داشته باشه که در این ماده بی‌معنای باطل، مثلا ماده‌ای که داره وصف نمیدونم معشوقش رو میکنه، وصف بعضی از چیزهای قبیح رو میکنه، بعضی از چیزهای باطل اندل اقلا را وصف میکنه، مادهش اینه، اون کیفیت صوت رو میذاری سرش میشه قنا. اگر همون کیفیت رو بردی تو قرآن پیاده کرده دیگه حرام نیست، قنا هم نیست. اگه همون کیفیته خلاصه درش در اذان پیاده شد. لذا عرض کردم چون دیگه سر ملاک لا علی تعیینش ترجیح از ایشون میگیره، یعنی اصرار سر ترجیح دیگه نداره. اون بالا بود که اول فرمودن عبارتون عن صوت المرجع فیه علی سبیل اللحو و الباطل، عمده اون اینه که خلاصه شما ممکنه یه ترجیحی داشته باشید، درجه ای از ترجیح، اما این درجه از ترجیح اگر رفت تو ماده حق اشکال دیگه نداره. لذا تحسین صوت در قرآن یا ترجیح صوت در قرآن یا مد و صوت حرام دیگه نیست، در اذان حرام دیگه نیست. و لذا ایشون میگه بر این اساس خروج مثل قرائت قرآن یا مراسی یا اذان خروج تخصصیه نه خروج تخصیصی. ما دعایی نداریم نه اینا واقعا قنا نیستن، چون قنا اون کیفیتی است که در ماده باطل شکل بگیره، این یه احتمال. بعد جا همون جا به خودش اشکال میکنه برای این، میگه پس حرف لغویین، خب ما جواب شو دادیم دیگه، لغویین وقتی قرار تعریف لفظی کنن شرح الاسمی کنن دیگه از اول بنابرین نیست که تعریفشون اعتراض و انعکاس داشته باشه، ما دیگه چه نگرانی داریم از تعریف لغوی؟ ما مشکلی با تعریف لغوی نداریم. این فرمایشه ایشون این با این احتمال، ایشون میگه بله یه احتمال دیگه است که نه، ما بگیم این لحویت مال خود کیفیته، دیگه با ماده کار نداشته باشه، یه درجه ای از در واقع کیفیت صوت هست که اون درجه خودش لحویتی رو از جهت کیفیت صوت ایجاد میکنه. این هم قناعه، لحویتی که در خود کیفیت به وجود میاد. اگه این باشه خلاصه ما اینو بخوایم مبنای قناعه قرار بدیم که بهش میگن قول زور و لحو و محرم و اینها، که مثل الهان اهل فسوق عصیان، خود لحن اهل فسوق و عصیان دخالت داره. اگه این باشه ها، خود لحنه که اون موقع دیگه این لحنه فقط مثلا صلاحیت رقص و طرب و این حرفا رو داره، صلاحیت دیگری برای این درجه از لحن وجود نداره، لحن اینطوری. اگه این باشه در واقع که ما با این بخوایم کار کنیم، اون موقع این لحنه خودش قناست و خودش محرمه، ماده هم اگه حق باشه باز محرمه، بلکه اگه ماده حق باشه تحریم تشدید میشه چون بهنه دینه. مثلا یه کسی با این درجه از در واقع کیفیت بخواد قرآن بخونه، این بهنه دینه. با این درجه از کیفیت بخواد اذان بگه، این بهنه دینه. بخواد روزه اهل بیت بخونه، این بهنه دینه. اینجا حرمت مشدده، یعنی عنوان وحن دین هم شکل میگیره، اونم حرمت رو تشدید میکنه. لذا ایشون میخواد بگه اون لحن اهل فسوق و معاصی مال اینه. احتمال قوی میدم اون مطلبی که حضرت آقا به شیخ اشکال میگرفتن تو این فضاست، که لحن اهل فسوق را غیر از در واقع اصل مسئله چیز بگیرن، بگن این یه معیار جداییه. آقای خوبی تقریبا اینجا اینطوری داره کار میکنه که انه قنا دو معیاری میشه، بعضی لحنا لحن اهل عصیان و فسوق نیست ولی تو ماده باطل قناه، نه تو ماده حق. بعضی لحنا چون لحن اهل فسوق عصیانه، خود لحن قنا رو درست میکنه. حالا ما از شیخ دفاع کردیم، حالا هم ملازم میکنید اینجا هم بخواییم دفاع کنیم بعد از شیخ. اون اشکالاتی بود که حاج آقا میفرمودن اون حرف شیخ با این حیث لحن اهل فسوق و عصیان منافات داره، دوتاست. احتمالا فرمایش آقا تو این فضا دستوید که این فضا با فرض دخالت ماده است. الان ای حال محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ببینید اینجا دو ملاکیش کرده، ولی لا علی تعیین و علی سبیل منع خلو، درجه ای از کیفیت که اگر با ماده باطل جمع بشه بهش میگن قنا اولا، و بهش میگن و محرمش میکنه ثانیه. و درجه ای از کیفیت وجود داره که نه دیگه با هر چه هر جا باشه اون قناعه و اون محرمه. خلاصه این مطلب دوم ایشونه. پس این نظر مبناشون شد این که فکل صوت کان صوتا لهویه و معدودا فی الخارج من الالحان اهل الفسوق والاسیان فهو قناع محرم و من ازهر مصادیقه الاقان الشائعه بین الناس فی الرادیویات و نحوه ها و ما لم يدخل فی المعیار المذکور فلا دلیل علی کونه قناعا فضلا عن حرمته و این صدق علیه بعض التعاریف مد و صوت تحسین و صوت اینا باشه باشه چه اشکال داره. ثم ان ضابط المذکور انما تتحقق به احد امرین علی سبیل مانعت الخلو الاول ان تكون الاصوات المتصفه بصفت القناع مقترنه بكلام که لا يعد عند العقلاء الا باطلا که این فرضه و علیه فلو وجد اللحن المذکور في كلام له معنا سيء عند العقلاء لما كان قناعا یه قناع نیست. و مثاله قرائت القرآن و العدیه و الخطب و فلان که گفتیم از خارج. بعدم توهم نکنید صدق قناع لغوی را که ما اون لغوی به دردمون نخورد. از ثانی ان یکون صوت به نفسی مصداقا للقناع و قول زور. فرض اول صوت به کمک ماده میشد قناع. اینجا صوت به نفسی مصداقا للقناع و قول زور و لهو المحرم که الهان اهل الفسوق و الکبائر. خب اگه این دومی قیدش الهان اهل فسوق دیگه نباید اینو تو مقسم می آوردشون، اونجا تو مقسم اینو آورد، باید میگه صوت لهوی، صوت لهوی. تو مقسم که بالا علا هازا فکل صوت نباید الهان اهل فسوق اسیان می آورد. الهان اهل فسوق اسیان مال قسم دومه که خود کیفیت یه طوریه که لهویش میکنه. قسم اول خود کیفیت به تنهایی لهویش نمیکرد، با ماده لهوی میشد اینطوری. بعد اون موقع لهو که انه دو جور شکل پیدا میکرد، دو معیار پیدا میکرد علی سبیل منع خلو، ولی باید اینو تو تقریر اون عبارت بالا اونجا نمیامد. مقسم میشد صوت لهوی، یه قسمش میشد صوت لهوی که لهوش به خاطر کیفیت و ماده است، صوت لهوی که لهوش فقط به خاطر کیفیته و اون در جایی است که این لحن لحن اهل عصیان و فسق و معاصی و فجورات و ایناست، کیفیتی است که فقط با رقص و نمیدونم طرب و اینا سازگاره. سواء تحققت بكلمات باطله ام تحققت بكلمات مشتمله على المعاني الراقيه كالقران ونهج البلاغه والعدئيه نعم هي في هذه الامور المعظمه ومعشبهها ابغض لكونها حد كل الدين بل قد ينجر الى الكفر والزندقه. و از اینجا نهی شد. این حرفای خویی ملاک داره ها، یعنی اون غیر اشکال آغاز که آقا میگفت دلیل چیه؟ میگه روایات نهی از قرائت قرآن با این لحن. این لحن هم قسیم او فرض اوله، فقط تو عبارات آقای خویی باید این لحن تو مقسم نمی اومد، مقسم شد صوت لحنی. اون عبارت مقسمش مقداری احتمالا حالا دیگه از مقررین بزرگواره ایشونه، ولی با دقت که دقت بکنیم دیگه اینا اشکالات عبارتی اشکال نمیخوایم بگیریم، حل میکنیم. مقصد میشه صوت لهوی، یه قسمش میشه صوت لهوی که از کیفیت صوت به اضافه ماده نتیجه میشه، قسم دیگهش میشه صوت لهوی که فقط از کیفیت صوت در میاد و اگر ماده حقی هم باشه ابغضه، چون حد که دینه و همطور که فرمودن گاهی وقتا کفر و زندقه ایجاد میکنه. و من هذا القبیل ما ذکر فی قناع الجوار الانصاری که جئناکم جئناکم حیونا حیونا که انو حییکم، که وقتی سوال میکنن امام صادق علیه السلام میفرمان نه خیر این دروغه. بله امام علیه السلام فرمودن که نه این کذب و این دروغ میگن، اصلا ما این حرفا رو نزدیم. آقا هم میگن بله اینا مطالبیست که مادهش حقه، تحیت حق، احترام حق، ولی با این لحویت نه ابقزه، ولی خودش چیز خوبیه. اگه با بدون این کیفیت از لحو گفته بشه هیچ اشکال نداره. کما اینکه لحن اهل کتاب هم اینجا گفته شده تو بعضی روایات که حالا یهود و نصارا ایشون بعد جنبندی میکنن، میگن نتیجهش اینه که صوت یه تأثیری در نفوس داره، اگر ایجاد صوت درش لحویت به وجود میاد، اضلال و گمراهی و بطلان به وجود بیاد، محرمه. حالا این لحویت یا از ماده به وجود میاد یا از اون کیفیته. و اما اگه درش لحویت به وجود نیاد اشکالی نداره اینجام. و بل جمله و علل جمله لاری به ان للصوت تأثیرا فی النفوس، فان کان ایجاده للحزن و البکا و ذکر الجنه و النار به قراءه القرآن و نحوه، خب هیچ اشکال نداره. لم یکن قناعا لیحکم به حرمته، بل یکون القاری معجونا عند الله، و ان کان للرقص و التلخی کان قناعا و سماعا و مشمولا للروایات المتواتره الداله علی حرمت القناع. روایات هم انصافا متواترن، بعدا میگیم ما نه خیلی معطلی سندی اینجا داریم، نه خیلی معطلی داریم در محمول، یعنی حکم، نه موضوع بیشتر درگیری داره. این حصیله فرمایش محقق بزرگوار هست آیت الله العظما مرحوم آل خویی رضوان الله تعالی علیه که ملاحظه میکنید سعی کردن اول حرف مشهور رو بگن و نقد کنن، بعد حرف شیخ رو موضوعاً و حکمن تأیید کنن، صوت لهوی قناع است موضوعاً، حکمش هم محرمه مسلم، ولی اختلافش با شیخ در همون یه جمله است که شیخ قناع رو کیفیتی در صوت پیاده میکرد، صوت لهوی رو ماده رو دخالت نمیداد، ایشون میگه نه ماده میتونه دخالت کنه در اون که در اون صدق قناع، در خود اصل صدق قناع ماده دخالت کنه. و کما این که نه بدون ماده هم میشه صدق قناع، یعنی قناع لحوی رو درست کرد و نتیجه فتوای به حرمت داد. حالا این فرمایش محقق خویی ما یه 5-6 نکته جدی داریم سر فرمایش ایشون که هم به درد ما میخوره تو نظریه مختارمون انشاءالله بعدا ملاحظه میکنید، و هم این که با توجه به نکاتی که در فرمایشات شیخ ما داشتیم و از شیخ دفاع کردیم در مقابل بعضی از نکاتی که بیان شد در مقابل شیخ، باید از محقق خویی هم نکاتی رو استفسار کنیم و انشاءالله بعد هم وارد نظریه حضرت امام و قول مختار بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.